عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 28 ژانویه 2012 و 8 بهمن ماه 1390. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعدش یک سلسله مطالب برای عزیزان مطرح میکنم که در واقع قرار بود من خبرهای خارجی رو از لیبی آغاز بکنم، ولی امروز صبح به مقاله پر اهمیتی برخورد کردم توی سایت انتی وار که میخوام ابتدا که مربوط به حمله نظامی به ایرانه، در این که الان ملت ایران زیر سایه و شبه یک جنگ از طرف دشمنان قسم خورده ملت ما هستن و خود همین تهدیدها که در حقیقت اوباما در نطق سه روز پیشش گفت همه گزینه ها روی میزه، خود همین جمله در حقیقت یک جنایت علیه بشریته، خود همین گفتش یعنی تهدید یک ملت 78 میلیونی، خود این از نظر قوانین بین المللی یعنی تهدید به جنگ علیه کشوری که هیچ خطری براش ایجاد نمی کنه و نکرده، خود این یک جنایت علیه بشریت که اینا باید محاکمه بشن. یه روزی اگر جهانی داشته باشیم که عدالت و انسانیت برش حاکم باشه، تمام اینها باید به دادگاه های شبیه نورنبرگ باید فرستاده بشن. قاتل میلیون ها انسانند و میخوان قاتل میلیون ها انسان دیگه هم باشن. ولی به هر حال قبل از این که وارد بحث بشم، گزارش مالی خدمت عزیزان میدم. از عزیزان سوئد که از تورنتو برای من فرستادن از نورتیورک 100 دلار، از سایپرس کالیفرنیا 100 دلار، از سانتا آنا کالیفرنیا در مجموع 440 دلار، از سن هوزه در کالیفرنیا 10 دلار، حسن از تهران 50 دلار و از خطه فارس 500 دلار، از وین در اتریش 30 یورو، از سن لامبرت در کبک کانادا 400 دلار، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا توسط پیپال 50 دلار، از اتاوا در کانادا توسط پیپال 63 دلار، از شهر پرت در استرالیای غربی عزیزان 100 دلار فرستادن، از برنبی در بریتیش کولومبیا در کالیفرنیا 100 دلار، از کالگری در البرتای کانادا 50 دلار کانادا، و محمد دوست ارجمندی از لندن 200 پوند انگلیس. به این ترتیب بخشی از تسریع موازنه پرداخت ها عزیزان جبران کردن. اگر بخواد برنامه های سه‌شنبه ادامه پیدا بکنه، ما هنوز حدود 1400 دلار تسریع موازنه پرداخت ها داریم. بنابراین هم فکر کردم که اگر عزیزان کمک های مالیشون برسه، از اواسط ماه فوریه یک سلسله، در حقیقت یک کورس مثل درس، در حقیقت چون ما از این کورس های به اصطلاح راجع به اقتصاد سیاسی تا جایی که من میدونم در امریکا نیست، شاید در ایران باشه، بعضی از عزیزان مثل دکتر فریبرز فریستان ممکنه چنین کورسی داشته باشن، ولی راجع به اقتصاد سیاسی رو آغاز بکنیم، حالا 10-15 هرچی که طول هفته به صورت یک کورس به اصطلاحی است، اقتصاد سیاسی، تاریخ اقتصاد سیاسی و خود به اصطلاح مفاهیم اصلی اقتصاد سیاسی و یک سلسله چیزها راجع به این که تئوری بحران چیه، تئوری پول چیه، تئوری عرشبت که تمام اینها عرضه و تقاضا یعنی چه، مکاتب عرشبت که مکتب اتریش چی بوده، آقای فردریک فون هایز و استادش فردریک عرشبت که لودویگ فون مایسس چی بودن و چی بودن که الان در ایران نشریهی به اسم مهرنامه هر شود که نمایندگیش میکنه، راجع به همه اینا صحبت بکنیم. اقتصاد سیاسی دو جور میتونه باشه. یکی اینه که هدفش، هدف اقتصاد یا اقتصاد سیاسی، رفع نیاز انسان باشه و از انسان شروع میکنه. این یه نوع اقتصاد سیاسیه. و یکی اقتصاد داریم که به هر حال از کلاسیک ها گرفته که لیبرال ها باشن و نئولیبرال هایی که واقعا دنباله مکتب اتریشن، اونا از انسان شروع نمی کنن، برای اینکه مسئله شون انسان نیست، مسئله شون طبیعت نیست، سود سرمایه و انباشت سرمایه است. یعنی از ابتدا ما باید بهشون بگیم آره، روشن، واضح و عریان باید به اینها گفت شما مسئلتون نه انسانه و نه طبیعته، یعنی دو تا پایه وجود نسل بشر و سایر به حساب موجودات زنده، و اونها شما توجه ندارید. و اینا نمایندگانی در این کلی هم به اصطلاح در همین شرق و مهرنامه و سایر چیزها، آقای طبیبیان و آقای محمد قوچانی و آقای صادق زیبا کلام و آقای موسی غنی‌نژاد امثال هم، باید بهشون گفت که شما اقتصاد اولا دارید، اقتصاد سیاسی ندارید، یعنی نه به جامعه شناسی رفت داره، نه به تاریخ رفت داره، نه به انسان و نه به انسانیت. یعنی ایدئولوژی و جهانبینی و چیز شما اینه. به نظر من اقتصاد سیاسی ابتدا باید از انسان، یعنی ریشه تمام قضایا آغاز بکنه و طبیعت. بنابراین اگر عزیزان کمک هاشون برسه، یک سلسله به اصطلاح بحث روزهای سه‌شنبه میتونیم باز کنیم راجع به اقتصاد سیاسی و تاریخش. و به هر حال الان به اصطلاح در خود ایران واقعا یک جنگ تمام عیار واقعا بین نیروهای ترقی‌خواه و نشریه به اسم مهرنامه هستش که الان درگیری در واقع بین آقای طبیبیان و خسرو صادقی بروجنی در گرفته، که واقعا به اصطلاح بسیار خوندنی و جالبه. در این حال قبل از اینکه وارد بحث بشم، میخواستم به عزیزان یادآوری بکنم، چون از من بارها به بارها مخصوصا از ایران میپرسن که ما اگه بخوایم فرضاً مطالعه بکنیم از کجا شروع بکنیم. من چند تا کتابی رو که همین امروز صبح یکی از عزیزان نامه نوشته و برام لیستی از کتابایی که تازه در ایران بیرون اومده، کتابهای فوق العاده ارزشمندی الان در ایران بیرون میاد، که اینا همینطور که گفتم در زمان شاه هر پاراگرافش 3 سال زندان داشته. کتابهای ترجمه شده در ایران، یکی تاریخ مردمی امریکا، People's History of the United States، هاوارد زین، که در امریکا بیش از 1 میلیون تیراژ داشته، یکی از محبوبترین کتاب هاست، به فارسی ترجمه شده. این یه دستاورد بزرگه واقعا، مال هاوارد زین، که آقای مانی صالحی علامه این رو ترجمه کرده، تاریخ مردمی امریکا. کتاب دیگه برچیدن امپراتوری، آخرین امید امریکا، از چارمر جانسون ترجمه شده. کتاب ارزشمند. من چارمر جانسون رو اینجا که استاد در حقیقت از تحلیلگرهای CIA بود، اومد بیرون، استاد دانشگاه شد، چند وقت پیش فوت کرد، و من تمام کتابهای ترایلوجی، 3 کتاب که در آورده به عزیزان معرفی کردم اینجا بارها و بارها، انسان شریف و تحلیلگر CIA بود، مثل خیلی از اینایی که اومدن بیرون. خسرو کلانتری اینو ترجمه کرده، برچیدن امپراتوری، آخرین امید امریکا. کتاب دیگه‌ای که آقای خسرو صادقی بروجنی چند وقت پیش به اصطلاح چاپ کردن، من فکر کردم به زبان انگلیسی ولی به زبان فارسی، نولیبرالیسم در بوته نقد، کتاب ارزشمند واقعا. کتاب دیگه‌ای که هر شبت که آقای حسن مرتضوی ترجمه کرده، از کوین اندرسون، مارکس در حاشیه. کوین اندرسون رو من از نزدیک میشناسم و از طرفداران خانم دونیفسکایا هستش، که به اصطلاح نشریه‌ای دارن، نیوز اند لترز، که همسر ایشون هم خانم جانت آفاری ایرونی هستن، و کتاب میدونید عزیزان راجع به مشروطیت نوشته، کتاب بسیار معروف و پرارزشی هستش. کتابی نوشته زیر مارکس، زیر نام مارکس در حاشیه، کوین اندرسون، ایشون استاد دانشگاه فکر میکنم در پرلو، میدونم که خانم جانداب در دانشگاه پرلو، ولی ایشون هم در یکی از دانشگاه ها درس میده. کتاب دیگه ای هستش از نیکولاس پلانزاس که زیر عنوان طبقه در سرمایه‌داری معاصر، این ترجمه دو نفره، حسن فشارکی و فریدون مجلسی. این به من فرصت میده که از همکلاس و دوست ارجمندم دکتر حسن فشارکی یادی بکنم. ایشون در دانشکده پزشکی همکلاس من بودم و ایشون به هزاران و شاید واقعا به هزاران انسان در شمال، ایشون جراح بودن و خدمت کردن. اخیراً ایشون به اصطلاح رنجهای زیادی کشیدن، سرطان گرفته بودن و در کانادا فوت کردن و من به تمام عزیزان مشترک و به تمام به خانواده ایشون تسلیت میگم. این انسان شریف یک سوسیالیست واقعی بود و واقعا از اون سوسیالیست های انسان دوست. اخیراً فوت کردن و ایشون چندین کتاب هم نوشته، هم در زمینه پزشکی و هم ترجمه های بسیار بسیار ارزشمندی دارن، دکتر حسن فشارکی. بنابراین اینا کتاب های ارزشمندی هستن که در ایران بیرون اومدن و واقعا الان عزیزانی که به هر حال ممکنه براشون خوندن به زبانهای دیگه یکمی مشکل باشه، این کتاب ها در چیز وجود داره. من سریع باید بگذرم برای اینکه مطالب انقدر زیاده من به هیچ وجه نمیرسیم که در عرض این یک ساعت و نیم شود که تمام مطالب رو. من میخواستم همینطور که عرض کردم از لیبی مسئله رو آغاز بکنم و آغاز خواهم کرد، ولی به دلیلی چون مسئله حمله نظامی تجاوزگرای بین المللی یا جامعه بین المللی به ایران در حقیقت الان فکر و ذکر مردم ایران رو چیز کرده، جنگ در واقع شروع شده، جنگ اقتصادی و مردم رو به شدت زیر فشار قرار داده، ولی مسئله حمله نظامیه. عزیزان باید به اطلاعشون برسونم که آخرین شماره مجله فارین افیرز که مال یکی از معروفترین و پرنفوذترین اتاقهای فکری در نیویورکه، بارها راجبش صحبت کردم، عرشبت که شورای امور خارجی یا Council on Foreign Relations مجله‌ای داره که الان 70-80 سال بیرون میاد، فارین افیرز، و در حقیقت سیاست‌های امریکا رو تغییر میده. این شماره فوریه‌اش که بیرون اومده به طور کلی مخصوص به حمله نظامی به ایران. دو تا مقاله بسیار پر اهمیت درش چاپ شده و روی جلدش به طور کلی Time to Attack Iran، زمان برای حمله نظامی به ایران رسیده است، و بعدش زیر عنوانش هست چرا حمله نظامی بدترین گزینه نیست، یعنی it's not the worst option، یعنی در حقیقت باید حمله بشه. در این دو مقاله یکی به قلم ماتیو گرونیک هست زیر عنوان Time to Attack Iran، زمان حمله به ایران رسیده است. مقاله دوم جیمی فلای و گری سمیت نوشتن زیر عنوان The Case for Regime Change، یعنی چرا باید رژیم رو عوض کنیم در ایران. اینا در مجله فارین افیرز در آخرین شمارش اومده. مقاله اول میگه که به طور چکیده میگه باید به تأسیسات اتمی حمله بکنیم. مقاله دوم میگه به هیچ وجه، باید تمام به اصطلاح تأسیسات نظامی، تأسیسات ارتباطی و مراکز حکومتی یعنی در تهران، همه اینها، یعنی همون کاری که در عراق و در افغانستان کردن، یعنی تهران باید بمباران گسترده بشه، برای اینکه مراکز حکومتی در تهران هستن و بسیاری از چیزهایی که دانشگاه ها، اونایی که مربوط میشه در حقیقت به بسرا شود که این دو تا مقاله و این مجله که بیرون اومده. حالا میخواستم اشاره بکنم برای اینکه برای بسیاری از هموطنان ما مطرحه که بالاخره امریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد یا نه، برای اینکه حملات امنیتیش، اقتصادیش، سیاسیش، جاسوسیش، انفجارات، کشتار دانشمندا مدت هاست آغاز شده و این چیزایی بوده که سیمور هرش از مدت ها پیش خبرنگار معروف راجبشون گزارش داده بوده. چرا تا الان حمله نکرد؟ و به عزیزان عرض بکنم که راجب اسناد و مدارکی که بعد از فروپاشی شوروی بیرون اومده، اسناد و مدارک خودشون، چاره ای ندارم من در اینکه عزیزانی که از ایران میان به من میگن که اونایی که یه زمانی چپ بودن و الان بریدن چطور به من حمله میکنن که این محیط همون حرفای نمام 30 سال 40 سال پیش رو داره میزنه و چقدر عقب افتاده است. کوشش من اینه که اخباری رو که میارم حتی یه هفته هم ازش نگذشته باشه. کوشش من اینه که از خود روزنامه ها، مجلات و کتاب های خود همین اربابشون که اینا یه زمانی ارباب دیگه ای داشتن که شوروی بود یا چین بود یا اصلا که جاهای دیگه بود و بعد از فروپاشی شوروی اینا ارباب عوض کردن و الان چنان سرسپردگی اینا نشون میدن که آدم حیرت میکنه. اخبار رو من از مسکو و یا پکن نمیگیرم، از نیویورک تایمز برای عزیزان میگم، تمام از مجلات و چیزهای خودش. اینا برن آخرین مجله فارین افرز رو اگه سوادشو دارن بخونن، اونهایی که مقاله نوشتن فرضاً در مدرسه فمینیستی که امپریالیسم وجود نداره، این فقط ساخته و پرداخته یه مش از این چپهای مال قرن 19 و یا اینکه آره یه زمانی مثلا استعمار وجود داشته ولی بعد از فروپاشی شوروی از بین رفت. اینا برن اسناد خود اینا رو بخونن که این اسناد رو من بارها و بارها و بارها اسم بردم ازشون، و یا برن همین مجله فارین افرز رو بخونن که سرنوشت 78 میلیون انسان رو، یعنی ملت ایران رو، این دوتا نویسنده، این صهیونیستایی که حاکم بر تمام اینا هستن، تکلیف ما رو میخوان معین بکنن با بمب‌ها و موشک‌هاشون، با نابود کردن تمام بسا کشور ما، تجزیهش، نابود کردنش. آدم چی به اینا بگه؟ یعنی بعضی از عزیزان به من میگن که تو اسم نبر، نگو که اینها وطن فروشن، نگو که اینها سرسپرده امپریالیسم و اجنبی پرستن. خب آدم چی به اینها بگه؟ کسی که خواهان نابودی کشور ما و دخالت بشر دوستانه از نوع لیبیه. الان من برای عزیزان اخبار لیبی رو میخونم که این کشور چی شده، چه بر سرش شد، کشوری مونده؟ از افغانستان کشوری مونده؟ از عراق کشوری مونده؟ از لیبی کشوری مونده؟ کشور ما را هم میخوان اینجوری بکنه و اینا طرفداره دخالت بشر دوستانه. ما در قدیم کسایی که در یک چنین چیزایی بودن به عنوان وطن فروش اجنبی پرست ضد ایرانی ازشون اسم میبردیم و اینها رو فاش میکردیم. ملت ما اینها رو باید بشناسن که اینا چه سم قاتلی برای کشور ما هست. حالا یه دفعه به اصطلاح دچار چیز باز نشیم، ولی میخواستم عرض بکنم که چرا تا الان امریکا حمله نکرد. بارها من به عزیزان گفتم بر سر عراق اختلاف در درون هیئت حاکمه امریکا نبود، همه موافقش بودن، در افغانستان همینطور، در لیبی همینطور، و در مورد لیبی افرادی مثل آقای هوان کول که خودش رو چپ میدونه، خانم ایمی گودمن که خودش رو چپ میدونه، چپهای عرشبت که فرانسه از جمله جیربر اشکار و امثال هم آقای برنارد لوی که همین آقای محمود جبریل رو برد پیش سارکوزی و رازیش کردن که به اصطلاح یک آلترناتیو درست بکنن و بعدش به اصطلاح قطعنامه به اصطلاح 1973 و غیره و غیره و سایر قضایا. حالا در مورد ایران اختلاف در هیئت حاکمه وجود دارد، علت این که وگرنه اینا مسئله شون اینه که فرزان مردم چی بگن؟ عزیزان به یاد بیارن در 2003 در فوریه 2003 15 میلیون انسان اومدن توی خیابونها، از نیویورک و لس آنجلس و سان فرانسیسکو گرفته تا برلین و روم و لندن و سایر تمام جاهای دنیا. این هیئت حاجمه رو اصلا افکار عمومی مردم برای اینا اصلا ارزش داره؟ ابدا مسئله‌ای براشون نیست. دموکراسی که صحبتشو میکنن واقعا یک چیز باسمه‌ای و یک چیز دروغینه، واقعا دروغین برای افکار عمومی مردم. ولی چرا حمله نکرده؟ علتش حالا مقاله‌ای توسط جیم لوب در انتی وار، همین امروز صبح میخوندمش، هنوز هستش. مقاله بسیار جالبی نوشته که بعد از اینکه این مجله فارین افرز اومده بیرون چه مخالفت هایی باش شده، که من اسم یک عده از اینایی که مخالفت کردن چه آدم های پر اهمیتی که واقعا بخشی از هیئت حاکمه امریکا هستن. یکی آقای لسلی گلب، این کسی که مقاله رو نوشته ممکنه ندونه لسلی گلب کیه. لسلی گلب از سردبیران نیویورک تایمز سالهای سال بود، از اون صهیونیست‌های دست‌راستی و بعدش رئیس در حقیقت همین شورای بسا امور خارجی شد، یعنی Council on Foreign Relations. لسلی گلب از اون سیاستمدارای دست‌راستیه و حالا و از طرفداران سرسخت حمله امریکا به عراق بود، که الان مثل کنعان مکیه که من ازش اسم بردم، عراقی طرفدار حمله بود که الان دچار بیماری روانی تقریبا شده، اینقدر پشیمون شده. لسلی گلب الان در یه همچین وضعیتیه، عذرخواهی کرده، از خودش پشیمون شده، دچار افسردگی شده که چرا من طرفداری کردم. اصلا الان علیه حمله نظامی به ایران خط علم کرده لسلی گلب. عزیزانی که در امریکا هستن ممکنه اسمش شنیده باشن، از اوناست. کنت پولک کسیه که در نوشتن در حقیقت سند معروفی که ما با ایران چجوری باید به اصلاح رفتار بکنیم و چطور باید رژیم رو از پا در آورد، 5-6 نفر که اون سند معروف مال هدسون اینستیتوت که اومد بیرون، کنت پولک یکی از نویسندگانش بود، کتابی نوشته Persian Puzzle که به اصلاح یعنی معمای ایران. این به مخالفت برخواسته علیه حمله نظامی به ایران. آن ماری سلاتر، این هر شبت که رئیس پالیسی پلانینگ بوده تا چند وقت پیش زیر نظر خانم هیلری کلینتون، استعفا داده و از اون دست راستی های وحشتناک هاک به قول معروف بازها علیه به ساچیز، همه این هایی که عرض میکنن تمام با استدلال ها گفتن که اگر به ایران حمله نظامی بشه چه عواقب پیشبینی نشده ای خواهد داشت. تمام هر کدوم دلایل خودشون رو آوردن. پس آن ماری سلاتر، بیل کلر، 4 روز پیش من در نیویورک تایمز در صفحه سرمقالاتش مقالش رو میخوام، بیل کلر سردبیر روزنامه نیویورک تایمز بخش سیاسیش بوده و الان مقاله نویس شده، از اونجا برش داشتن، کسی دیگه جاش اومده، ولی الان مقاله می‌نویسه، هر هفته یا هر 2 هفته یک بار مقاله برای نیویورک تایمز. بسیار آدم معروف و دست‌راستی از اون صهیونیست‌ها به مخالفت برخواسته. هر شبت کولین کاف، این یکیه که من خوب نمی‌شناسمش، باز با دلایل خاص خودش در حقیقت به مخالفت برخواسته. و بالاخره مایکل هیدن رئیس CIA بود در زمان جورج دبلیو بوش و بعدش رئیس در حقیقت وزیر اطلاعات شد، که 13 سازمان جاسوسی امریکا اومدن زیر به اصطلاح یک سقف و این رئیس اونا شد، زیر یک سقف که عرض میکنم زیر یک اداره در حقیقت که وزارت اطلاعات امریکا هیچ وقت بذار، ولی الان 16 تا به اصطلاح سازمان جاسوسی، این رئیس اون بوده. الان همین آقای مایکل هیدن به مخالفت برخاست. حالا این غیر از سران سابق و معروف واقعا CIA مثل ری مکگاورن که من اسم بردم، اینا اومدن بیرون دیگه و واقعا به صف مردم پیوستن و اینا از مأمورین بسیار عالی رتبه CIA بودن. ری مکگاورن، پال پیلار که نشنال سیکیوریتی ایجنسی از تحلیلگرهای معروفش بود، الان مرتب مقالاتش میاد بیرون. پال پیلار، فیلیپ جرالدی، عزیزان تو انتی وار و یا سایر به حساب سایت هایی که من اسم بردم مقالات اینها را عزیزان میتونن بخونن. مایکل شوئر، اینا همشون مامورین عالی رتبه، همه اینها مخالفن. چرا مخالفن اینا؟ چون عواقبش میدونن چیه، چون میدونن که اگر چنین جنگی در بگیره از نظر قیمت نفت، از نظر اینکه مردم مقاومت خواهند کرد، از اینکه همشون میگن که اگر چنین جنگی در بگیره مردم مقاومت خواهند کرد و پایه‌های حکومت محکم خواهد شد و این جنگ یک جنگ طولانی مدتی از عراق و افغانستان شدیدتر و برای امریکا عواقب فوق العاده سنگینی خواهد داشت. علت این که تا الان حمله نظامی نکردن این نیست که مثلا دلشون برای مردم ایران سوخته، عرشبکه، یا مثلا افکار عمومی مردم امریکا براشون مهمه و غیره و غیره. در درون هیئت حاکمه امریکا نکته بسیار مهمه. عزیزان تا یادم نرفته، چون این مسئله یادم رفت، هر شبت که چون ممکنه یادم بره، عزیزانی که در دالاس تکساس هستن از من دعوت کردن، کانون دموکراتیک ایرانیان دالاس از من دعوت کرده که 4 فوریه به اونجا برم برای یه سخنرانی راجع به همین موضوع زیر عنوان جنگ علیه ایران و پیامدهای آن. اینا همش ارتباط پیدا میکنه به اینکه سرنوشت کشور ما چه خواهد شد و سؤال واقعا پر اهمیتی که آیا امریکا بالاخره حمله نظامی به ایران خواهد کرد یا نه. و این سخنرانی در پلینو تکساس در کتابخونه پار PARR خواهد بود. عزیزانی که میخوان اون دورور هستن و یا در ایالتهای همسایه تکساس هستن میتونن به تلفن 972-400-5272 تلفن بزنن برای اینکه اطلاعات بیشتری. این نشست روز یک شنبه آینده، نه این یک شنبه فردا، یک شنبه بعد، یعنی 4 فوریه خواهد بود در ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر. علت این که اینو من اعلام میکنم هم عزیزان از من خواستن و همین که مربوط به همین موضوعه که آیا حمله نظامی خواهند کرد. همه اینها یا به معنی اینه که به هیچ وجه حمله نظامی نخواهند کرد؟ ابدا اینطور نیست. از اینا هیچی بعید نیست. برای اینکه حالا قبل از اینکه وارد چرا میخوام مسئله لیبی رو قبل از هر چیز با عزیزان مطرح بکنم. مسئله لیبی درس‌های عظیمی توشه. به همین دلیل من با آنکه وقت میگیره، لااقل نیم ساعت وقت خواهد گرفت، ولی ابتدا مسئله لیبی رو من مطرح میکنم. عزیزان میدونن که بعد از فروپاشی شوروی به رهبری صهیونیست‌ها در درجه اول، ولی به طور کلی هیئت حاکمه امریکا، ولی که صهیونیست‌ها فقط یهودی ها نیستن، مسیحی های صهیونیست داریم، مسلمان های صهیونیست داریم، بودایی های صهیونیست داریم، همین آقای آمانو، این ژاپنیا و یا بانکیمو، اینا همشون صهیونیستن واقعا، یعنی نوکرای سرسپرده کامل امریکا، یعنی دشمنان بشریت واقعا. نئولیبرال ها و اونهایی که سیاستشون دنباله سیاست بعد از فروپاشی شورویه و اون عبارت از سلطه بلا منازع، اونی که هفته گذشته عرض کردم، اینو بهش میگن Full Spectrum Dominance، یعنی سلطه بلا منازع امریکا بر کل جهان. از اشوان مزاروش، فیلسوف بزرگ، برای عزیزان من نقل قول آوردم که پیاده کردن چنین سیاستی مساوی با نابودی بشریت، یعنی جنگ اتمی. در اینکه اینا فقط مسئله شون ایران و سوریه و لیبی و امثال هم نیست، مسئله شون چین و روسیه است. تمام اینها هم که الان میخوان سوریه رو از پا در بیارن و حکومت ایران رو رژیم چینج بکنن، برای محاصره چین و روسیه است. و این مساویست با یک زمستان اتمی. برای پیاده کردن چنین چیزی، برای عزیزان بارها گفتن که خودشون در تمام اسنادشون و به قول لزلی کلارک که خودش قصاب مردم یوگسلاویه، در مصاحبه های مطبوعاتیش و با مصاحبه‌ای که با خانم ایمی گودمن در دموکراسی ناو داشت، گفت که قرار 5 کشور رو از پا در بیارن. اینا کشورهایی هستند که یه زمانی روگ نیشن بهشون میگفتن، یعنی کشورهای گردنکش، ولی بعدن اینا رو طرفداران تروریست یا انواع و اقسام دیکتاتوری و غیره و غیره که لیبی و ایران و سوریه و افغانستان و عصب و تسودا، همه اینا جزشون هستند، لبنان و که اینا باید از پا در بیان و در نتیجه مثل چی بشن؟ مثل عربستان بشن، مثل عمان بشن، مثل اردن بشن. یعنی سرسپرده کامل و بدون چون و چرا، و امریکا بتونه در اونجاها نه تنها مستشاراش تسلط کامل بر وزارتخونه ها داشته باشن مثل زمان شاه، بلکه پایگاه نظامی امریکا داشته باشن برای محاصره چین و روسیه، و یا هر کسی بخواد نطق بکشه. این سیاست رو آماده یک، در حقیقت یک بهانه بودن، یک پرل هاربر بودن که بارها من عرض کردم که 11 سپتامبر بود، که 11 سپتامبر من عرض کردم من مخالف با این تئوری های توطئه هستم که نمیدونم خودشون بمب اون زیر گذاشتن و امثال هم، ولی شواهد و قرائن بدون شک این رو زیرش دوتا خط میکشن، نشون میده که گذاشتن این اتفاق بیفته، برای که احتیاج داشتن به یک پرل هاربر احتیاج داشتن، و از اون به بعد آغاز کردن به پیاده کردن این برنامه. اول میخواستن برن عراق رو بگیرن، با اینکه هیچ ربطی به 11 سپتامبر نداشت، بعضی هاشون این، ولی کولین پاول جلوی اینو گرفت و گفت مردم وقت به ما چی میگن، اول باید برم افغانستان رو بگیریم. بنابراین اول افغانستان رو از پا در آوردن و میدونیم که چه بر سر افغانستان رفته و داره میره، کشتارها، نابودگریها. ولی از اون موقع عراق جز برنامه شون بود و ما میدونیم به بهانه سلاح‌های کشتار جمعی عراق رو هم گرفت. همه اینها فکر میکردن که فرضاً خیلی راحت افغانستان رو طالبان رو شکست دادن، از کابل بیرون کردن، دست نشانده های خودشون رو آوردن، به قدرت رسوندن و گفتن همه چیز خوب و به اصطلاح کیک واک، یعنی به اصطلاح مثل بریدن یک کیک. ما میدونیم که اینطور نشد و هنوز اونجا زمینگیر شدن و در اونجا شکست خواهند خورد. در سال 100 تا 120 میلیارد دلار اونجا خرج میکنن و هنوز بزرگترین قدرت نظامی جهان نتونسته 10,000-5,000 جنگنده به اصطلاح افغانی رو شکست بده. و ما میدونیم در اونجا خودشون اذعان دارن که یک ستیلمیت، یعنی یک چیشومات شدن در سطح این شطرنج، یعنی شکست. اینجا مثل پاناما نیست، مثل جمهوری دومینیکه برن و شکست بدن و نوریگا رو بگیرن و بیارن و تمام، گیر کردن اونجا، این شکسته. عراق شکست بسیار بزرگتری بوده، یعنی امریکا هزینه‌ای که پرداخت در عراق تصور ناپذیره. توی همین مقالاتی که عرض کردم براتون اومده که چه بهای اقتصادی پرداخته، چه بهای سیاسی پرداخته، چه بهای اجتماعی پرداخته، و چطور صدها هزار سربازی که در اونجا آدم کشتن و الان برگشتن به امریکا، هر کدومشون یک بمب ساعتی توی امریکا، بهایی که پرداختن همشون اذعان دارن، از جمله آقای لزلی دل، آقای کنعان مطیه، آقای عرشبکه، تمام اینهایی که طرفداران عاشق و کشت مرده و مگر بعضی از وطن فروش های ایرانی که هنوز طرفدار این قضیه هستن. بنابراین درس افغانستان و عراق چنان بهای سنگینی روی شانه و به حساب گرده اینها گذاشت که در واقع مردم امریکا کاملا مخالف جنگ شدن. در اواخر به اصطلاح ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش ما میدونیم که جنبش های بزرگی آغاز شد در اون زمان و هیئت حاکم با هوشیاری عجیبی واقعا یک افریقایی تبار بسیار آب دیده واقعا باید گفت، فصیح، بلیغ، دانا و دروغگوی کم نظیر واقعا اینا آوردن و به کاخ سفید فرستادن که در این زمینه پیروزی های بزرگی نصیبشون شده. یعنی اوباما کارهای بزرگ و پیروزی های زیادی براشون آورد که من فقط چند تاشو میتونم برای عزیزان اسم ببرم. اوباما تونست تمام جبهه مبارزات ضد جنگ رو در امریکا تقریبا از بین ببره با قولهایی که داد، سیاه پوست بودنش، حراف بودنش. واقعا این آدم یه مار سمی عجیبه واقعا که چطور در همین نطقش، من اگه شد چند جمله شو برای عزیزان، که چه دروغ هایی میگه و با چه حق به جانبی. هر شاید که یک، بنابراین تونست جنبش افریقایی تبارها رو در امریکا سرکوب بکنه، جنبش لاتینوها رو سرکوب بکنه با همین حرفاش و جنبش عرشبت که ضد جنگ رو، سازمان ملل رو به طور کامل زیر سیطره خودش میاد. یعنی الان بانکیمون و همین عمان هر چی که اسمش رئیزه آژانس ملل، هر دوشون واقعا نوچرا به سرسپرده های بسا امریکا شدن. اروپا رو تونست با خودش همراه بکنه که ما میدونیم هم فرانسه و هم آلمان مخالف جنگ عراق بودن، الان آقای سارکوزی و امثال هم همشون به انگلیس کاملا به اصلا توافق کامل به اصلا پیدا کردن و بعد کشورهای عربی و اتحادیه عرب و مخصوصا همین به اصلا جی سی سی یا به اصلا گالف کوآپریشن کانسل یعنی شورای همکاری به اصلا جنوب رو که الان جزء واقعا ارتجاعی ترین و ضد انسان ترین گروه به اصلا چیزی هستن که بخشی از اتحادیه، همه اینا رو با خودش همراه کرد و با پول تریلیون دلاری عربستان و امارات متحده و عربچه و قطر و اینا. در این زم مسئله لیبی پیش اومد که به حساب بهار عربی شروع شد، یک جنبش واقعی و مردمی در بنغازی آغاز شد و بلافاصله اینا استفاده کردن، اومدن برش مسلط شدن، یک مش وطن فروش رو که جرا شده بودن از دولت لیبی اینا رو وادار کردن که از سازمان ملل، اتحادیه عرب و سایر قضایی ها به حساب کمک بخوان، مسلحشون کردن، تبدیلش کردن به یه جنگ داخلی و اینا به حساب آلترناتیو درست کردن و بعدش قطعنامه 1973 رو گذروندن و به این بهانه اومدن که به هیچ وجه این قطعنامه بهشون اجازه بمباران نمیداد، 10 تا 15 هزار پرواز جنگی کردن و یک مش مزدوری رو که در امارات متحده عربی و قطر تربیت شده بودن از این کشورها آوردن و همراه وطن فروشای لیبی تونستن به اصطلاح دولت معمر قذافی رو بندازن با خرج نسبتاً کم و غیره و غیره و این یک پیروزی بزرگ براشون بود و متوجه شدن که لزومی نداره که ما نیرو وارد بکنیم مثل عراق و یا مثل افغانستان و یک چنین تجربه دردناکی رو پشت سر بذاریم. ما میاییم یک عده اینهایی رو که فرضاً بلک واتر الان صدها به هزاران نفر مزدورای حتی از امریکای لاتین ولی بیشتر از پاکستان و هند و کشورهای عربی و مصر و اینایی که دنبال کار میگردن اینا رو در امارات متحده الان به اصطلاح پایگاه دارن، هزاران نفر از اینا رو تربیت دارن میکنن هم برای حفظ امارات متحده عربی و عربستان و هم بفرستنشون به یمن، به لیبی، به سوریه که الان فرستادن در سوریه، هم در ترکیه و هم در اردن و هم در بخشی از عراق، اینا متمرکزن و دارن به سوریه. بنابراین این تجربه جدیدی بود براشون. و در این ضمن یک باره تمام اونهایی که به طور نهفته طرفدار امریکا و این سیاست هاش بودن چهرهشون پیدا شد، از جمله در خود ایران. اینا گفتن که آره، به اصطلاح چیزهای بشر دوستانه و دخالت بشر دوستانه می شود کرد برای انداختن نه تنها لیبی و معمر قذافی که یه دیکتاتور بوده، بلکه انداختن دولت سوریه و بعدش هم نوبت ایران خواهد شد. و ما می دونیم که این اتفاق، دیگه نمیخوام واردش بشم، که اونهایی که ایرونیای طرفدار دخالت بشر دوستانه چیه و چیه و داستانشون چیه. حالا از این جهت لیبی درس‌های بزرگی داره. بنابراین من اخبار لیبی رو که این همه مقدمه طول کشید میخواستم به اشاره راجع به لیبی صحبت بکنم و اخبار از نیویورک تایمز قابل توجه. اونهایی که میگن بنده هنوز 30-40 سال پیش، نیویورک تایمز 27 ژانویه، امروز 28مه، یعنی نیویورک تایمز دیروز. گروه های حقوق بشر گزارش میدهند که شکنجه در زندان های لیبی به طور گسترده‌ای وجود دارد. این البته الان در تلویزیون ها، رادیوها و غیره و غیره و گزارش سازمان ملل عزیزان شاید دنبال کرد. گروه های حقوق، ولی من از نیویورک تایمز دارم نقل قول میکنم، گروه های حقوق بشر بین المللی روز پنجشنبه پریروز اعلام کردن که در لیبی بعد از جنگ شکنجه و قتل زندانیان به طور گسترده‌ای وجود دارد. عفو بین الملل گزارش میدهد که چندین نفر توسط مقامات به قدرت رسیده و گروه های مسلح زیر شکنجه کشته شدند. فقط چند نفر. چنان کشتاری الان در لیبی هست که خبرهاش بیرون نمیاد. این تازه حالا چیز شده، داره آشکار میشه. در بازدید گروه های حقوق بشر، زندانی های با زخم های باز روی سر، دست، پا و پشت آنها دیدن. پزشکان بدون مرز گزارش میدن که در شهر میسرات لااقل 115 زندانی زخمی را پس از ماه اوت معالجه کردن، ولی باز هم پس از مدتی با زخم های باز برگشتن. حالا عزیزان دقت کنن، این پزشکان گزارش میدن که زندانیان را حین بازجویی برای معالجه زخم هاشون و جای شکنجه شون به کلینیک میفرستن تا برای بازجویی های بیشتر آماده باشن. اینا حقوق بشر، اینا دخالت های بشر دوستانه است. حالا سوال ما اینه که عزیزان به یاد بیارن که من در صحبت‌ها موقعی که حمله شد به لیبی کاملاً اینا قابل پیشبینی بود که چه کسانی به قدرت میرسن و اینهایی که ناتو و امریکا میخواد به قدرت برسونه کیان. چنین سرنوشتی رو برای کشور ما میدونیم که در عراق چه کسانی به قدرت میرسیدن و رسیدن. ما میدونیم درسته که آقای صدام حسین یک دیکتاتور بود. و عراق امروز نگاه بکنید، به موزه هاش، به دانشگاه هاش، به کتابخونه هاش چیزی مونده ازشون؟ به کلینیک هاش، به مدارسش، به سیستم آبرسانیش، به سیستم فاضلابش، اینا همه در عراق نمونه بوده در تمام منطقه. به دانشمنداش، صدها نفرشون کشته و شکار شدن و یا فرار کردن. کشور رو یک قرن عقب انداختن، با مواد رادیواکتیو آلودش کردن برای نسل‌های آینده. این حالا مورد در حقیقت موفقشون بوده. عزیزان باید من اذعان بکنم که موقعی که من این خبرها رو میخونم به یاد کسانی میافتم که در دانشگاه های همین جنوب کالیفرنیا درس میدن، خودشون رو دموکرات و طرفدار دموکراسی میدونن و به اوباما نامه نوشتن که حتما باید به لیبی حمله بکنید. خانم نیره توحیدی، همسر آقای کاظم علمداری و خود کاظم علمداری و آقای علی افشاری و آقای مصطفی واحدی، اینا میتونن اسم خودشون انسان بذارن؟ اینا طرفداران سرسخت حمله به لیبی هم بودن و هم هستن، طرفدار دخالت بشر دوستانه، برای ایران هم هستن، برای سوریه هم هستن. در واقع پزشکان بدون مرز الان لیبی رو ترک کردن، برای اینکه میگن وظیفه ما این شده که زخمی ها رو معالجه بکنیم، برای اینکه دوباره ببرنشون زیر شکنجه. دیدبان حقوق بشر گزارش میده که در 6 ماه گذشته شکنجه به طور گسترده‌ای در زندان ادامه داشته. ارشد سیدنی کایرام یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت جدید از شکنجه هم برای گرفتن اعتراف و هم برای تنبیه استفاده میکنه. در بعضی موارد گروه‌های مسلح منطقه زیر نفوذ خود، در حقیقت مسئله اینه که اینا دولت همین وطن فروش های مثل عبدالجلیل و امثال هم که به قدرت رسیدن مرتب میگن که آره ما میخواییم این گروه ها رو زیر کنترل بیاریم، ولی ما چه قابل پیشبینی برام بود؟ این هایی که اومدن الان تمام هر کدوم برای خودشون یک ترف، یعنی یک منطقه نفوذ، یعنی به اصطلاح محلات رو قرق کردن. مثلا شهر میساتا به دست یک گروه افتاده، شهر زینتان به دست یک گروه افتاده، عرشبت که شهر خود ترابلوس زیر نظر همون عبدالحاجه، عرشبت که چی بهش میده یه القاعده یه آدم کش قاتل ضد بشر، تمام ترابلوس الان زیر دست ایناست. یعنی تمام کشور رو در حقیقت این گروه های آدم کش حاکم شدن برید و اصلا ربطی به اصلاح این دولت موقت و آقای عبدالجلیل و امثال و امثال هم ندار. حالا من نمیرسم که همه اینها رو برای عزیزان باز بکنم، ولی سازمان ملل اعلام کرده که در فقط ترابلوس 8000 زندانی هست که این یه دروغ بزرگه، بسیار بسیار بیشتر، و نمیگه که در شهرها و جاهای دیگه چقدر زندانی هست، چند ده هزار زندانی که زیر شکنجن و به قتل میرسونن، زیر شکنجه اینا رو میکشن. بنابراین کشتار در لیبی فقط در اثر بمباران های ناتو نبود که 10 تا 15 هزار سورتی، یعنی به حساب پروازهای جنگی داشتن که حساب شده اگه به ازای هر کدوم از این بمباران ها 2 نفر کشته شده باشه، بین 30 تا 50 هزار نفر آدم کشته شده. و حالا کشتار ادامه داره. ولی آیا، حالا مسئله دیگه ای رو که من برای عزیزان مطرح کردم که هم در افغانستان اتفاق افتاده، هم در عراق اتفاق افتاده، من به عزیزان گفتم که مردم لیبی هم مقاومت خواهند کرد و تجاوزگرا رو بیرون خواهند کرد. حالا خبراشو برای عزیزان میخونم. این از نیویورک تایمز 23 ژانویه است. از نیویورک تایمز بازم. دولت موقت لیبی روز یک شنبه، همین یک شنبه ای که گذشت، با بحران تازه‌ای مواجه شد. چرا که تظاهر کنندگان دفتر آن را در بنغازی غارت کردند. و این در حالی بود که مصطفی عبدالجلیل در دفتر حضور داشت. عزیزان باید این خبر رو در نیویورک تایمز بخونن و ببینن که چطور ریختن و عبدالجلیل رو محاصرش کردن، همینجوری دارن به حساب تهدیدش میکنن. به عزیزان عرض بکنن که اینا نه تنها اون هر شبت که یونس رو کشتن که به حساب فرمانده نظامیشون بود، الان محمود جبریل کجاست؟ محمود جبریل کسی بود که همین آقای برنارد لوی، این به اصطلاح چپ فرانسوی، بردش پیش آقای سارکوزی که راضیشون بکنه که دولت موقتشون رو به رسمیت بشناسن. محمود جبریل رفته کنار الان. دومیشون آقای غوکا استعفا داد. همه اینا از ترس جونشون. عبدالجلیل جان سالم به در خواهد برد؟ امکانش خیلی کمه. این حمله نشانه نارضایتی مردم از شیوه اداره کشور توسط این دولت است. این مسئله موجب تزلزل در دولت موقت و استعفای فرد دوم آن، عبدالحافظ یا عبدالحفیظ غوکا شد. از اون وحشتناک ها، از اون وطن فروش های درجه یک، از اون کراوات های عجیب و غریب میزنه و لباس های شیک. بازم از سخن گفت، استعفا داد، برای اینکه میترسه از جونش. اکنون ماه هاست که جوانان از اداره کشور ناراضی هستند و علیه آن در بنغازی دست به تظاهرات میزنند. یعنی میخوام این رو عرض بکنم که تجربه لیبی هم نشون میده که حالا من همه اینها ارتباط پیدا میکنه به کشور خودمون، برای اینکه پیغام به من میرسه، عزیزانی که از ایران میان به من پیغام میدن که آره یک بخش از همین قدیمی ها، روشنفکرهای قدیمی، منظور شبهای بریدن دیگه، میگن که نه مردم اصلا روحیشون رو از دست دادن، چی اینا اگه امریکا حمله بکنه کسی مقاومت میکنه؟ ابدا. اینا در واقع همینطور که عرض کردم فرافکنیه، یعنی روحیه خودشون رو میخوان به روحیه تمام مردم ایران در حقیقت نسبت بدن. مردم ایران مقاومت خواهند کرد و میخوام همینجا نتیجه گیری بکنم. حتی اگر امریکا نه تنها حالا افغانستان رو به زعم خودش گرفته، عراق رو گرفته، لیبی رو گرفته، بیاد سوریه هم بگیره و بیاد ایران هم بگیره، من تا اینجا میخوام، این نظر خودمه و عزیزان میتونن اظهار نظر بکنن، در نهایت شکست خواهد خورد امریکا. برای اینکه همینطور که از سالهای سال پیش پیشبینی، حالا خود من در این برنامه ها پیشبینی کردم، امریکا میدان جنگی برای خودش به وجود خواهد آورد که از مدیترانه یعنی از لبنان تا دریای هند یعنی پاکستان کشیده خواهد شد و توی این میدان جنگ عظیم غرب خواهد شد و صهیونیستایی که امریکا رو میخوان به این ورطه بکشن، مگه براشون مهمه که امریکا از بین بره؟ صهیونیستا واقعا در فکر امریکا و آیندهشن یا مردم امریکا؟ براشون مطرح نیست، برای که دشمنیشون با تمام بشریته، نسلها توی مغزشون شده و رفته و نفوذ کرده که بشریت دشمن شماست، نسل اندر نسل بهشون تلقین شده. بنابراین حالا نه تنها عراق از بین بره، افغانستان از بین بره، ایران از بین بره، سوریه از بین بره، مردم فلسطین نابود بشن، حتی امریکا براشون مسئله نیست، فقط اسرائیل گسترش پیدا بکنه، در حالی که به نظر من خود مردم اسرائیل یه روزی بالاخره به هوش خواهند اومد و در برابر این آدمخوارای ضد بشر خواهند ایستاد. ولی منظورم اینه که صهیونیستایی که امریکا رو دارن به این میدان جنگ از مدیترانه تا دریای هند میکشن، این امپراتوری رو میرن پایین، پایین خواهد کشیده خواهد شد. اگر ببرن به طرف یک جنگ اتمی که بشریت به قول مزاروش دیگه اون موقع روی زمین به جز سوسکا کسی باقی نخواهند بود، فقط سوسکان که میتونن جان سالم به در ببرن، ولی اگر این چنین اتفاقی نیفته، امپراتوری امریکا واقعا به قول همین چارلز جانسون که من اسم بردم، تنها راهی که برای نجات امریکا وجود داره اینه که امپراتوریش رو جمع جور کنه، مثل انگلیس که خودش رو جمع جور کرد بعد از جنگ دوم جهانی، سر عقل اومد. اکنون مردم لیبی، میخواستم این رو عرض بکنم، حالا نه تنها در برابر این جنایتکارای گرازمانندی که به قدرت رسیدن، یک مش القاعده‌ای دیوانه واقعا جانی و آدم کش. ببینید شهر تاورغا رو 30,000 نفر افریقایی تبار در این شهر بوده، یک دونش نمونده، این شهر رو با خاک یکسان کردن و تمام اینها رو تارمار کردن. الان اهالی شهر تاورغا یعنی افریقایی تبارها فرار کردن از اون شهر، حتی یک نفرم نمونده، برای اینکه تمام کشتار کردن اینا رو. جاهای دیگه میرن دنبالشون، میگیرنشون، شکنجهشون میدن و یا میکشنشون یا تو زندانه. عکساشو عزیزان باید ببینن، 30,000 نفر یک شهر، قابل توجه اونهایی که دخالت بشر دوستان از نوع لیبی رو برای ایران میخوان. جریانات لیبی رو دنبال باید بکنید. ولی حالا من از اونش میگذرم که این چه جنایاتی الان در اونجا میشه، چون وقت داره به سرعت میگذره. من به عزیزان عرض بکنم که خبر دیگه ای رو میخونم، برای اینکه گروه های جوان حمله کننده به دفتر دولت موقت ابتدا نارنجکی به درون دفتر پرتاب کرده به سپس پنجره ها رو شکسته به زور وارد اونجا شدن. نیویورک تایمز 23 ژانویه، در حالی که مصطفی عبدالجلیل آنجا بود. اعتراض آنها حالا چرا؟ بر متن سندی است که در آن مقدمات تعیین 200 نفر اعضای مجلس مؤسسان رو مشخص میکنه. حالا ببینید، همینطور که اینا نیروهای اسلامگرای ارتجایی رو هم در تونس هم در مصر، حالا من اگه رسیدم راجع به مصر صحبت میکنم که چطور اخوان المسلمین رو میخوان به قدرت برسونن، کاری که در 33 سال پیش در ایران کردن، نیروهای قرون وسطایی ضد بشر آدم کش رو اینا به اصطلاح مذهبی های متعصب رو به قدرت میرسونن. این 200 نفر مجلس معظم که در آن انتخاب بر پایه تقسیمات قبیله‌ای و سپردن قدرت به دست ثروتمندان با نفوذ کشوره، این قانون اساسی جدیدشونه که هنوز همین مصطفی عبدالجلیل که اومد اعلام کرد که ایها الناس، ای مردای لیبی، میتونید 4 تا زن بگیرید، حالا اینم قانون اساسیش که میخواد بیاره، که اصلا تا الان جرأت نکرده این قانون اساسی رو رو بکنه. در این میان عبدالحفیظ غوک آن نفر دوم استعفا داد. مصطفی عبدالجلیل در مصاحبه مطبوعاتی خودش در منقاضی چیز کرده، هر شبت که من نمیرسم، عجبش سالوا ابوالقیس حقوقدان و فعال سیاسی که علیه دولت قذافی هم جنگیده میگوید هم خود این حادثه، یعنی حمله به دفتر عبدالجلیل، و هم عکس العمل رهبران کنونی به آن با خشم مردم بنغازی رو بروش. او میگوید ما احساس ناآرامی میکنیم و میترسیم که وضع از این هم بدتر شود. این کسی که حتی علیه قذافی جنگیده. او اضافه می کند که میلیون ها دلار و شاید میلیارد ها دلار پول کشور معلوم نیست چه شده است. اینا یعنی که تازه به قدرت رسیدن و حالا می فهمیم که چرا به قدرت رسیدن و چرا امریکا و ناتو می خواست به قدرتشون برسونه. در همین ضمن به عزیزان گزارش بدم که کشور خدمات اولیه در لیبی از بین رفته، شهرهایی که گفته می شود طرفدار قذافی بودن به صورت خرابه باقی ماندن، ولی مراکز نفت در دست کیه؟ در دست نیروهای ناتو. شاید عزیزان ندونن این عراق که دونالد رامسفلد گذاشت موزه 7000 ساله به غارت بره، کتابخونه بی نظیر در تاریخ سوخته بشه و به آتش کشیده بشه، ولی وزارت نفت رو ما دیدیم چطور ازش محافظت کرد و چاهای نفت رو در لیبی الان تمام جاهایی که برای مربوط به نفت و صنعت نفت زیر نظر ناتوه، کسی اونجا نمیتونه اصلا به اونجا بره، ولی خود لیبی و مردمش نابود، تمام رسا خدماتی که در زمان معمر قذافی بوده به کلی از بین رفته، از نظر بهداشت، از نظر آموزش، از نظر آبرسانی، از نظر فاضلاب و همسالا. ولی همینطور که عرض کردم، این یک طرف قضیه است که چهره ناتو و سرسپرده‌هاش رو، امریکا و ناتو و سرسپرده‌ها و ستون پنجمش رو نشون میده، ولی مردم همینجوری ساکت میمونن. رویتر 24 ژانویه که این در روزنامه دیلی استار مال لبنان اومده ولی منبعش از رویتره، دولت زهوار در رفته که این رم شکل بهش میگن، یعنی در مداغونه به اصطلاح موقت لیبی، روز سه‌شنبه پس از قیام مسلحانه مردم کنترل خود را بر یکی از شهرهای طرفدار معمر قذافی از دست داد. عزیزان میدونن دو شهر رو که مقاومت کردن با خاک یکسان کردن، یکی شهر سیرته و یکی بنی ولید. پیشکسوت های شهر بنی ولید، جایی که یک جنگ مسلحانه شبه نظامیان طرفدار دولت موقت رو روز قبل از شهر بیرون رانده شدن، با گفتن که خود دولت محلی به وجود خواهند آورد و هر گونه دخالت دولت موقت در طرابلس رو رد کردن. اولین شهری که مردم آزادش کردن از دست این گرازها شهر بنی ولید رو. و این اقدام به چه دلیله که خانم سینتیا مکینی مقالش من اینجا عزیز و عزیزان اعلام کردم که امریکا و ناتو 12,000 سرباز در جزیره مالت الان داره که بیان لیبی رو اشغال بکنن. اینا بدون وارد کردن نیرو میتونن این دولت موقت میتونه سر جاش بمونه، مردم ازشون میگیرن و ناتو و امریکا مجبور بیاد اونجا رو هم اشغال بکنه، یک جنگی دراز مدت چریکی علیشون آغاز خواهد شد. این افغانستان و عراق، این قیام موجب تردید در این مورد خواهد شد که دولت موقت قادر به برقراری نظم و قانون، خلع اصلاح ملیسیاها، حفاظت از مرزهای کشور خواهد شد، مقدماتی که برای صدور نفت الزامی است. پیشکسوتان شهر مال بنی ولید به خبرنگار رویتر میگویند که آنها طرفدار حکومت قذافی نیستند و در این شهر اثری از بیرقهای سبز هم دیده نمی شود. اما فروپاشی اقتدار دولت موقت در این شهر که یکی از پایگاه‌های عرشبت که سرسخت طرفداری از قذافی بود، مشکلات دولت موقت را که در هفته‌های گذشته یکی پس از دیگری با آن مواجه بوده عمیق‌تر می‌کند. من بیش از این اصلا نمی‌رسم، برای اینکه باید به اخبار مصر برسم، به اخبار سوریه برسم، به اخبار امریکا و ایران. از ایران دو تا گزارش دارم که امروز نمی‌رسم. به نظر من از همه مهمتر یکی مصر رو من برای عزیزان میخونم، برای اینکه اهمیت داره که تظاهرات عظیمی روز چهارشنبه بوده، نخستین مجلس چیز انتخاب شد، میدونید تظاهرات 100,000 نفری در میدان تحریر در مصر بود. ولی ببینید که اخوان المسلمین چه نیروی خیانتکاریه. در مصر همون اتفاقی کم و بیش در اتفاق میفته که 33 سال پیش در کشور ما اتفاق افتاد. یعنی از تمام این قضایا نیروهای اخوان المسلمین که همون فدایان اسلام شعبه ای ازش هستش، در ایران فدایان اسلام و حجتیه به قدرت رسیدن و در مصر الان اخوان المسلمین و سلفی ها و دقیقا امریکا جاده صاف کن و قدرت گیرش میشه، همینطور که امریکا و اسرائیل جبه صاف کن قدرتگیری فدایان اسلام شدن و خمینی شدن در کشور ما. از این جهت کشور ما بیش از 30 سال جلوتره، تجربه کرده اینا رو. در این زمین نظامیان حاکم و اسلامگرایان، این از نیویورک تایمز 23 ژانویه باز من گرفتنش، آقای دیوید کرپاتریک بعد گزارشات کثیفش رو، ولی به هر حال ما مجبوریم از همین گزارشات استفاده بکنیم، از نیویورک تایمز. در همین ضمن نظامیان حاکم و اسلامگرایان برنده انتخاب بر سر منشور بعدی مصر به توافق رسیدن، یعنی اخوان المسلمین به طور کامل تسلیم نظامی ها شد، یعنی سرسپردگی امریکا رو که ما میدونیم نظامی ها در حقیقت شعبه ای از پنتاگون امریکاست، در حقیقت به طور کامل و برنامه امریکا هم همین بود که در حقیقت مجموعه ای از نظامیان سابق رو با حذف به اصطلاح خانواده مبارک، که در واقع نظامی ها خانواده مبارک مخصوصا خودش رو و پسرش رو و خانوادهش رو رقیب اقتصادی خودشون می دونستن و بسیار خوشحال بودن که مبارک و خانوادهش کنار بدن که خودشون چنگ بندازن به طور کامل روی اقتصاد مصر، و امریکا هم خیلی استقبال کرد از این قضیه، گذاشت بره، ولی رژیم رو حفظ کرد به کمک اخوان المسلمین. نکته اول این منشور عبارت از تشکیل یک دولت مرکب از رئیس جمهور و پارلمان خواهد بود. طبق این منشور نظامیان به خاطر کشتن مردم محاکمه نخواهند شد. یکی از دیپلمات‌های آمریکایی میگوید در پایه آنچه دیده‌ام خطوط کلی توافق میان نظامیان و نیروهای اسلامی در پشت درهای بسته دارد صورت می‌گیرد. و مقامات آمریکایی با خوشحالی از این صحبت می‌کنند. یکی از اعضای بالای اخوان المسلمین نیز این مسئله را تأیید می‌کند. این توافق به نظر می رسد که سیاستمداران غرب را مطمئن ساخته است که مصر دارد به سوی یک دولت دموکراتیک حرکت می کنه. حالا ما می فهمیم دموکراسی یعنی چه از نظر امریکا. اما از اونجا که این توافق بدون نظرخواهی از مردم دموکراسیه، ولی بدون نظرخواهی از مردم صورت گرفته، موجب ناراحتی طرفداران حقوق بشر و لیبرال ها گردیده است. شما میدونیم البرادعی اصلا خودش از چیز ریاست جمهوری کنار کشید به همین دلیل. برای اینکه اونهایی که واقعا انتخابات 25 ژانویه رو که سالگردش همین روز چهارشنبه بود به راه انداختن، برای این بود که واقعا رژیم به راستی تغییر بکنه و خواهان این بودن که انتخابات فعلا عقب بیفته، برای اینکه سایر نیروهای سیاسی بتونن خودشون رو جمع جور بکنن، برای اینکه دوران حکومت حسنی مبارک عین دوران حکومت شاه بود که تمام نیروهای ترقی‌خواه رو به شدت سرکوب کرد، فقط نیروهای اسلامی رو گذاشت رشد بکنن. تمام به حساب وزارت آموزش، تمام تلویزیون‌ها، تمام رادیوها و دستگاه‌ها و بخش فرهنگی مصر در دست همین اخوان المسلمین بود. درست مثل زمان شاه که گذاشت به حساب نیروهای اسلامی رشد بکنن، ولی نیروهای ملی، چپ و غیره و غیره، هر نیروی ترقی‌خواه دیگه‌ای رو به طور کامل سرکوب کرد. گذاشت فقط اسلامی‌ها رشد بکنن. نتیجه چی شد؟ انقلاب چی شد؟ تنها نیرویی که سازمان یافته بود همین آقایان بودن، اومدن به قدرت رو زدن و گرفتن. در مصر درست تنها نیرویی که سازمان یافته باقی موند، تمام مساجد، تمام الازهر، تمام کتابخونه ها، کتاب فروشی ها، تلویزیون ها، مراکز فرهنگی، تمام در دستشون بود و پول برای این که به سران اخوان المسلمین میلیاردر هست، مثل تجار محترم خودم. بنابراین اومدن و زدن و گرفتن. یعنی در حقیقت واقعا در مصر الان اتفاقی داره میفته که 30 سال یا 33 سال پیش در کشور خودمون اتفاق افتاد. تا همین نوامبر گذشته اخوان المسلمین ادعا میکرد که وقتی رهبری مجلس را به دست آورد، بر سر تعیین نخست وزیر از سوی نظامیان اونها رو به چالش خواهد گرفت. اما رهبران اخوان المسلمین این هفته گفتن که نخست وزیر برگزیده که از نزدیکترین یاران حسین مبارک بوده از سوی نظامیان تا ماه ژوئن چه به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری سر جاش خواهد موند. اخوان المسلمین یعنی تمام شرایط امریکا و شورای نظامی رو پذیرفت. مردم مصر درسشون رو البته خیلی زودتر از ملت ما خواهند گرفت، برای اینکه الان اخوان المسلمین چهرهش کاملا دیگه برای مردم مصر آشکار شده. 30 سال طول نخواهد کشید تا این نیروهایی که در ایران مردم شناختن تازه بسا مردم مصر بشناسن. خیلی سریعتر، برای اینکه تجربه بسا جمهوری اسلامی را هم دارن و این نیروها رو میشناسن مردم مصر. بعد هم روز یک شنبه رهبران اخوان المسلمین اعلام کردن که قانون اساسی هم طبق زمانبندی تعیین شده از سوی نظامیان تدوین خواهد شد. حالا ببینیم قانون اساسی اومد. هر چقدر که عزیزان دقت بکنن، در مصاحبه های مطبوعاتی اخوان المسلمین و نظامیان هر دو میگوین که بخش های اصلی قانون اساسی سال 1971 بر جای میماند، یعنی مال حسنی مبارک، و گفته میشود که قوانین اسلامی یعنی شریعه پایه اصلی قانون اساسی جدید خواهد. عزیزان دقت بکنن که امریکا چطور جمهوری اسلامی مصر هم میخواد به وجود بیاره. نه تنها جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی عراق به وجود آورد، حالا جمهوری اسلامی تونس و مصر میخواد به وجود بیاره. بنابراین ما باید ببینیم که به اصطلاح اینهایی که ادعای دموکراسی میکنن چطور با نیروهای قرون وسطایی و تاریخ اندیش و واقعا عقب افتاده ای که باید این کشورها در حالت عقب موندگی و رسا عقب موندگی فکری باقی بمونن. بنابراین اینا به دردشون میخورن. ولی من حالا میخوام بیام به امریکا برای عزیزان که مرکز تمام این هاست. دو خبر رو برای عزیزان. حالا در بیرون اینها نیروهای اسلامی رو به قدرت میرسن، ولی در خود امریکا بر سر مسلمین چی میارن؟ خبرشو برای عزیزان میخونم که الان چندین فیلم در امریکا تهیه شده از طریق صهیونیستا که من شرح یکیشو از نیویورک تایمز 24 ژانویه برای عزیزان میخونم. فیلمی به اسم جهاد سوم. در حالی که موزیک وحشتناکی در حال نواختن است، تروریست های مسلمان مسیحیان را کشتار می کنند. ماشین های پر از بمب منفجر می شوند. اگه برنامه دموکراسی نو دیروز رو عزیزان دیده باشن یا پریروز رو، بخشای از این فیلم رو نشون میده. و کودکان به قتل رسیده توسط این مسلمانان خیابان ها را فرش می کنند. و سپس پرچم اسلام بر فراز کاخ سفید به اهتزاز در می آید. در مصر و تونس و ایران و افغانستان و عراق همین مسلمان ها رو به قدرت می رسن برای اینکه مغلوب بشن. اون وقت در امریکا ببینید چطور کینه و نفرت نسبت به مسلمان ها درست به همون اندازه که آلمان های فاشیست و نازی علیه یهودی ها به وجود آوردن، اینها الان همون فرزندان همون یهودی ها الان دارن علیه مسلمان ها در امریکا به وجود میارن. حالا پول اینه چی میده این فیلم ها رو؟ آقای شلدون ادلسون که بزرگترین صاحب کازینو در لاس وگاس و در ماکائو در چین هست، 20 میلیارد دلار ثروتش دید شده و طرفدار سرسخت آقای نیوت گینگریچ هستش، صهیونیست معروف. پول این بسیاری از این هست. گویندهی، حالا گوینده این فیلم چیه؟ یه دکتر مسلمونه. سرسپرده های امپریالیسم اینجوری هم از بین خود اینها انتخاب میکنن. گوینده در پشت این صحنه ها اعلام میکنه این است برنامه و طرح مسلمانان امریکا، راهبرد تفریزی شده ای برای نفوذ و تسلط بر امریکا. یعنی مسلمان ها میخوان امریکا را هم بگیرن. این است جنگی که شما از اون بیخبرید. حالا این فیلم به کیا نشون داده شده؟ به پلیس نیویورک، به صدها و هزاران پلیس نیویورک. جزء برنامه آموزشیشونه و در نتیجه مسلمانای در حقیقت نیویورک الان به شدت زیر نظر پلیس هم و دائم به اصطلاح و اذیت و آزارشون به اصطلاح مشغول هم. عزیزان ببینن که واقعا در این دنیا چی داره میگذره، چه در منطقه، در کشورهای اسلامی و بعد ببینید چه بر سر مسلمونا و به طور کلی لاتینوها دارن میارن در خود امریکا. در ژانویه 2011 که این مسئله کشف شد که بخشی از برنامه آموزشی پلیس نیویورک بوده، موقعی که این کشف شد ابتدا افسران سطح بالای پلیس آن را تکذیب کردند. رئیس پلیس نیویورک آقای ریمون کلی، عزیزان به یاد بیارم که چه بر سر به حساب جنبش وال استریت برد در 14 در حقیقت نوامبر. عزیزان به یاد بیارم که چطور ساعت 1 بعد از شب چطور به طور وحشیانه حمله کردن به پارک زوکاتی و اینها رو تارمار کردن، چادرهاشون رو نابود کردن، کتابهاشون رو 5000 جلد کتاب رو نابود کردن، به آب بستن تمام اونجا رو و اینها رو به اصطلاح جنبششون تارمار کردن. همین آقای ریمون کلی. حالا ببینید همین فیلم رو علیه مسلمانای نیویورک و امریکا به این پلیس نشون میده و کینه و نفرت عظیمی واقعا نسبت به اینا در پلیس نیویورک داره به وجود میاره و سایر شهر. سپس اذعان کردن که به اشتباه تن بعدا معلوم شد که نه تنها این فیلم به مدت طولانی و به طور دائم برای پلیس نیویورک پلیس نیویورک نشان داده شده، بلکه شامل مصاحبه‌ای با آقای ریمون کلی رئیس پلیس نیویورک هم هست. این رفتارشون رو واسه من همه خبر رو نمی‌رسم بخونم، وقت به سرعت داره می‌گذره. خبر دیگه‌ای حالا راجع به لاتینوها، گروه‌های این از نیویورک تایمز 25 ژانویه است. تمام اینا از نیویورک تایمز. کاش اقلن بعضی از این سایت‌های فارسی زبان می رفتم نیویورک تایمز رو می خوندم. نیویورک تایمزی که روزنامه واقعا سخنگوی این سیستمه، ولی کلی خبر میشه توش پیدا کرد، کلی مطلب میشه توش پیدا کرد. مخصوصا در بخش اقتصادیش. اینا چرا نمیرن بخونن این روزا مرا؟ گروه های مأمورین پلیس معروف به میلرز بویز که ساعت کارشون 4 بعد از ظهر تا نیمه شبه و مأموریتشون در محلات کارگرنشین ایست هیون در ایالت کنتیکت بالای همین نیویورک و از جمله محلات مسکونی لاتینوهاست، این مأمورین نه تنها در آن محلات شناخته شدند بلکه موجب وحشت و ترس ساکنان این محله هستند. اینان مردم رو به ویژه مهاجرین رو بدون هیچ دلیلی در خیابانها متوقف میکنن، کتک میزنن، با لگد به زمین میندازن، به آنها دستبند میزنن و یک بار هم کله یکی از آنها را به دیوار کوبیده و خرد کردن. آنها ساکنین این محلات رو تعقیب و دستگیر میکنن و از جمله یکی از کشیشانش رو که میخواست از اینها چیز بکنه به شدت مجروحش کردن. اینان بعد از اینکه متوجه شدن که دولت مسئله رو داره تعقیب میکنه، سالهاست این ادامه داشته و تازه به اصطلاح دولت داره یک کارایی میکنه. با لاتینی ها اینطور. عزیزان، آدم رو این به یاد دوران هیتلر میندازه. ولی به نظر من یه مقاله دیگر رو من میخوام بخونم برای عزیزان که واقعا تکان دهنده است. مقاله ای که لارنس دیویدسون، استاد تاریخ دانشگاه وستچستر در پنسیلوانیا نوشته. این فکر میکنم در من منبعشو ننوشتم ولی فکر میکنم از کانتر پانچ گرفتمش. هفته یه گذشته من راجع به دستگاه های ارتباط جمعی امریکا و به طور کلی اینا افکار عمومی مردم امریکا رو چطور دارن میسازن برای جنگی که علیه بشریت واقعا آغاز کردن و چه اوضاع خطرناکی دارن به وجود میارن. آقای لارنس دیویدسون که استاد تاریخ وستچستر در پنسیلوانیا هست می‌نویسه: در میان جنگ‌های پرشماری که به طور دائم و مکرر در سطح جهانی راه می‌اندازند، یکی هم جنگ میان گویندگان حقیقت و پنهان کنندگان حقیقت است. بعد میگه که من در تحلیل دیگری به این جنگ علیه 2 نفر گویندگان حقیقت، یعنی برادلی منینگ، افسر ارتشی که خبرها رو در اختیار جولیوس اسانج گذاشت، عزیزان، برای ویکی لیکس، بیش از 1 سال در زندان انفرادی گذرون، چه بر سرش بردن، چطور در سرما لختش کردن، چطور توهین بش کردن و غیره و غیره، و الان دارن محکومش میکنن. یکی دیگه هم جولیوس اسانج. گناه این 2 نفر این است که حقیقت را به ما میگوین و یا لااقل کوشش دارند حقیقت را به ما بگویند. آنچه دستگاه قدرت را به لرزه در می آورد بسیار این مهمه. آنچه دستگاه قدرت را به لرزه در می آورد ناراحتی عموم مردم از آنها در اثر پی بردن به حقیقت است. از درون اینها ما باید معنای دموکراسی اینها رو بفهمید تا به اینهایی که در مهرنامه قلم میزنن شاید درسی براشون باشه. اونایی که در ایران سنگ این دموکراسی رو مثل صادق زیبا کلام سال هاست سنگ این دموکراسی رو به سینه میزنن، باید این بره حتما کامپیوتر داره نیویورک تایمز و سایر این مقالات رو بخونه. در این زمینه، یعنی پنهان کردن حقیقت، دستگاه قدرت از هیچ محکم‌کاری دریغ نمی‌کنه. اخیراً در این جنگ علیه حقیقت جبهه جدیدی گشودن. تمام مقاله راجع به این قضیه است. در ماه ژانویه 2012 تلویزیون الجزیره گزارش داد که بالتازار گارزون، قاضی معروف اسپانیایی، در دیوان عالی کشور به اتهام سوء استفاده از قدرت حقوقی به محاکمه کشیده شده. ببینیم بالتازار گارزون رو چرا میخوان محاکمش بکنن؟ همینطور که برادلی منینگ رو، همینطور که جولیوس اسانج رو به اتهام تجاوز دارن به اصطلاح میخوان نابودش بکنن. گارزون یکی از مهمترین گویندگان حقیقت است. او تحقیق و بازپرسی های مهمی علیه شکنجه در سطح جهانی انجام داده است و با استفاده از حق قانون بین المللی او پینوشه، عزیزان به یاد بیارن، این کسی بود که پینوشه رو، چیلی رو در سال 1998 به محاکمه کشید و در مارس 2009 اعلام کرد که اسپانیا میتواند علیه مقامات دولت امریکا به خاطر اعمال شکنجه حین جنگ عراق اعلام جرم بکنه. میخوان رو از بینش ببرن. لااقل 4 نفر از شهروندان اسپانیایی که در عراق بودن و مدتی در زندان گوانتامونو گذراندن ارتش امریکا رو متهم به اعمال شکنجه در مورد خود کردن. اینا اسپانیایی هستند و به همین دلیل میگه به دلیل به اصلا جنایت علیه انسانیت باید اینا محاکمه بشن سران و مقامات امریکا. در اینجا بود که دولت امریکا گارزون را هم در جرگه حقیقت گویان خطرناک دیگر، یعنی برادلی منینگ و جولیان اسانج گذاشت. حالا عزیزان دقت بکنن که سفیر امریکا در اسپانیا چطور به حساب کار افتاده برای اینکه گارزون را از کار بندازه. سفیر امریکا در اسپانیا ادواردو اگیر در پیامی به وزارت خارجه امریکا که اینم توسط در واقع ویکیلیکس افشا شده میگوید، اینم ویکیلیکس اینو چیز بشه افشاش، در پشت پرده با چنگ و دندان کوشیده ایم که اتهامات اخیر علیه مقامات امریکا ناپدید بشن. بعد توضیح میده پروفسور دیویدسون، توضیح میده که ناپدید شدن یعنی چه و چطور اینا حقیقت رو ناپدیدش میده. در این راه اگیر موفق شده است دادستان کل اسپانیا حویه زاراگوزا را وادارد که با فشار بر گارزون او را به صرف نظر کردن از این اتهامات وادارش بکنه. اول فشار میارن. عزیزان کتاب حتما هر شبه که اعترافات یک جنایتکار اقتصادی را حتما در ایران خوندن. گارزون ولی زیر بار نرفت. کسی که زیر بار نره اون وقت به اصلا ترتیبش میدن و در نتیجه اکنون او را به محاکمه کشندن. ارگانهای حقوق بشری به مردم طرفدار او میدانند که اتهام علیه او انگیزه سیاسی دارد و کل این داستان شباهت زیادی به اتهام تجاوز از سوی جولیان اسانج در سوئد دارد که اکنون او در حال دفاع از خوده. خبر خوب البته این است که این فشارها نه گارزون و نه جولیان اسانج رو و نه بسیاری از مقام و از قضات اسپانیا رو تسلیم اینا نکرده. بعضی ها تسلیم میشن، بعضی ها تسلیم نمیشن، ولی اینا کار خودشون رو میکنن. جولیان اسانج رو چجوری میخوان از پا در بیارن؟ بعد توضیح میده که اصلا میره وارد یه بحث میشه پروفسور دیویدسون. یکی از موارد محتوای کتاب معروف جورج اورول، عزیزان کتاب 1984ش، عبارت از کنترل اخبار. او میگوید، یعنی جورج اورول، که اگر حکومت بتواند همه اخبار و اطلاعات را کنترل کند میتواند یک دروغ را به عنوان حقیقت به مردم تحمیل بکند. به عزیزان عرض بکنم چی؟ اونهایی که تلویزیون CNN و فاکس رو در امریکا نگاه میکنن هنوز آمارگیری شده 50%شون هنوز فکر میکنن عراق سلاح کشتار جمعی داشته. عزیزان میتونن باور بکنن؟ ولی اینه، این یه واقعیت در امریکا و میلیون ها نفر تلویزیون CNN و فاکس رو نگاه میکنم. حالا تلویزیون هایی مثل BBC لندن و یا مثلا صدای امریکا بسیار ظریف‌تر و دقیق‌تر عمل میکنن، ولی در امریکا اینطور نیست. فرضاً CNN یه بخش داخلی داره، یه بخش بین‌المللی داره، اخبارش فرق میکنه، ولی مردم امریکا رو اینطور نگه میدارن، حقیقت رو ازشون پنهان میکنن و در نتیجه یک دروغ رو به عنوان حقیقت بهشون تحمیل میکنن. و یا برخی از وقایع تاریخی مهم و دستچین شده را از ذهنیت و آگاهی مردم پاک بکنن. فرضاً وطن فروشایی که میخوان 28 مرداد رو بگن که نخیر امریکا نقشی نداشته، این آخوندا بودن، این دکتر مصدق بوده، این تقصیر مردم به اصطلاح بیم فرهنگ بوده، امریکا نقشی نداشته. همین وطن فروشا به خاطر خدمت به اربابشون میخوان این رو از ذهنیت مردم ایران مسئله 28 مرداد رو پاک بکنن. عوضش حمله اعراب در 1400 سال پیش حتما باید تو ذهنیت مردم باشه. 28 مرداد که 57 سال پیش بوده باید پاک بشه. او می نویسد هر کسی گذشته را کنترل کند، اینو جورج اورول می نویسه، آینده را کنترل خواهد کرد. به همین دلیله که اینهایی که در مؤسسه هوور دارن کار میکنن، تجلیل از وسوق دوله ها و قوام السلطنه ها و الشتی ها و امثال هم و امثال هم و به اصلاح بی اعتبار کردن دکتر مصدق برای چیه؟ برای کنترل افکار عمومی مردم که اثرم گذاشتن. عزیزانی که از ایران میان برای من میگن که به اصلاح مردم بخشی هاشون هم میگن علت همش خود ما هستیم، فرهنگمونه، هرچه و چه چیزایی اینجوری. 28 مرداد یعنی چه؟ انگلیسی ها مثلا کاری کردن، من باعث قتل مثلا قائم مقام یا مثلا امیر کبیر شدن یا دکتر مصدق را انداختن یا جاده صاف کن قدرتگیری خمینی شدن. ابدا، این مایی، از ماست که بر ماست. امریکا کوشش دارد واقعیت شکنجه در زندانهایش را از مردم پنهان کند تا آنها آن را به فراموشی بسپرند. وقتی دولت امریکا به شهروندان خود میگوید که سرمایه داری بدون مقررات کشور را قوی و متنعم میکند، همین سرمایه داریه که الان کی را متنعم میکنه؟ 1% بالا رو یا 99% پایین رو؟ یا میگوید باید علیه عراق بجنگیم تا از خطر سلاح‌های کشتار جمعی اون در امان بمانیم؟ وقتی دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا دائم به مردم میگویند که ایران دارد بمب اتم میسازد و یا اسرائیل هم دوست و مثل ماست، اینان دارن ذهنیت و آگاهی معینی در مردم امریکا به وجود میآورند و این ذهنیت کوچک و محلی نیست، بلکه سراسری و جهانی است. اما وقتی مردم امریکا به دروغ بودن این ادعاها پی میبرند، دیگر دیر شده است. در برابر این تحریف کنندگان حقیقت، گویندگان حقیقت چون برادلی منینگ، جولیان اسانج، بالتازار گارزون، حافظه تاریخی خوب و تیزی دارند و مسائل را می‌بینند و دل می‌سوزانند. اینا باید از بین برن، از میدان باید. آنها می‌دانند که ادعاهای بزرگ اگر دروغ باشند، مردم رنج آن را می‌کشند، میلیون ها انسان قربانی آن می شوند، بمب ها بر سر مردم می ریزد، اقتصاد ها از هم فرو می پاشد که دارن اقتصاد ایران را از هم فرو می پاشند، زندگی مردم از هم پاشیده و جامعه زهرآلود می شود. لیبی را نگاه کنید، زهرآلود شده و کشور ما را می خوان همین یک مش گراز را می خوان به قدرت برسونه. به همین دلیل است که حسابرسی جنایاتی که در پشت این دروغ‌های بزرگ خوابیده از چنین اهمیت بالایی برخوردار است. عزیزان، من نرسیدم که راجع به جاهای دیگه، یعنی قرار بود من راجع به سوریه صحبت بکنم که حتما در هفته آینده صحبت می‌کنم که در سوریه چه می‌گذرد و چطور حقایق رو در سوریه پنهان می‌کنم. در نتیجه سه شنبه آینده هم فعلا برنامه نخواهیم داشت. همینطور که عرض کردم، اگر کمک های مالی برسه یک سلسله صحبت ها راجع به اقتصاد سیاسی، یعنی یک دوره، یک کورس به اصطلاح چیز راجع به اقتصاد سیاسی آغاز می کنم و عرصت که به نظر من میتونه به اصطلاح چیز باشه، جالب باشه، کتاب معرفی خواهم کرد و در نتیجه اگر چنین بشه از اواسط فوریه میشه این برنامه رو آغاز کرد. ولی فعلا هم یکی دو تا مسافرت در پیش دارم که عزیزان هم در دالاس از من خواستن که برم برای سخنرانی، هم در واشنگتن از من خواستن که برم و خلاصه و دیدار فامیل. ولی از این به قول معروف دست انداز که نیستن، همش امر خیره واقعا که بگذریم میتونیم این به اصطلاح چندین هفته راجع به اقتصاد سیاسی صحبت بکنیم. وقت من تمام، راسخ جان خیلی ممنونم. هر شب که این برنامه میدونید که ساعت 9 شب تکرار میشه و بعدش هم در مردم تیوی و هم در فیسبوک و هم در دانشجو تیوی که یه سایت با ارزشه خواهد رفت. شب و روز عزیزان خوش، تا شنبه آینده.